نگاهی دوباره به سواد رسانه‌ای در عصر دیجیتال.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پایش. صدای ما را از رادیو گفتگو میشنوید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. سرکار خانم سیما غفاری تهیه کننده، آقای مرتضی چشمنور سردبیر و انتشارات پشتیبان حامی برنامه پایش هستند. سارا میرقاسمی هستم، مدرس و پژوهشگر سواد رسانه‌ای و به همراه همکارم آقای مرتضی چشمنور امروز قرار راجع به سواد رسانه‌ای مدیران رسانه با سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، دکترای مدیریت رسانه، مدرس و تهیه کننده، و آقای دکتر حسن نجفی سولاری، دکترای مدیریت استراتژیک، مدرس دانشگاه و کارشناس فضای مجازی گفتگو کنیم. سلام عرض میکنم خدمت بزرگواران.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانم هم در اتاق فرمان، مهمانان عزیز و شنونده های بزرگواری که الان صدای ما رو دریافت میکنن. با توجه به شرایط و مقتضیاتی که در حال حاضر درش حضور داریم، امیدوارم که این برنامه جذابیت لازم رو برای هم کاربرانی که شما در فضای مجازی بعد این رو منتشر میکنید، هم مخاطبینی که صدای ما رو دریافت کنن داشته باشید.
با یاد نام خدا بندم سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. باعث افتخاری که این توفیق رو داریم تا بار دیگه با برنامه پایش دیگر در خدمت شما باشیم. انشالله که برنامه مفیدی رو برای مخاطبین و شنوندگان عزیز پیش بریم و به اهدافی هم که مد نظرمون بوده برسیم. در خدمت شما هستم.
خانم دکتر اسماعیل نژاد سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو. من همیشه اونور استودیو بودم، ولی حالا امروز قسمت شده که توی استودیو در خدمت شما باشم. موضوع خیلی جذابی، سواد رسانه ای مدیران رسانه. امیدوارم بحث خوبی باشه.
متشکرم. خیلی تشکر میکنم از همه بزرگواران که با رعایت نکات بهداشتی در این روزای سخت کرونایی در استودیوی برنامه پایش حاضر شدند. رشد و گسترش رسانه ها و به وجود آمدن رسانه های نوین که کارکردی متفاوت از رسانه های سنتی دارند، در چند دهه اخیر باعث توجه جدی به بحث مدیریت رسانه ها شده. رقابتی شدن رسانه ها و جلب توجه مخاطب اهمیت بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرد. معمولاً وقتی که راجع به سواد رسانه‌ای صحبت می‌کنیم، این تصور ایجاد میشه که قرار فقط با رسانه‌ها مقابله کنیم و یا اینکه مراقب باشیم که رسانه‌ها ما رو گول نزنه. اما اگه یک کمی مفهوم سواد رسانه‌ای رو با عمق بیشتری مطالعه بکنیم، متوجه میشیم که شناخت زوایای رسانه، چگونگی ظاهر شدن در قاب رسانه، تعامل با رسانه ها و تعامل از طریق رسانه ها، همه و همه از زوایای پنهان و آشکار سواد رسانه ای هستند. از اونجایی که برنامه پایش تصمیم داره که زوایای مختلف سواد رسانه ای رو مورد بررسی قرار بده، امروز میخوایم بدونیم که سواد رسانه ای مدیران رسانه چقدر میتونه در کاربردی شدن فعالیت رسانه ها مؤثر باشه. اگر علاقمند به مباحث مرتبط با سواد رسانه ای هستید، برنامه امروز پایش رو از دست ندید. با ما همراه باشید.
پایش.
خ خانم دکتر اسماعیل نژاد از تهیه کنندگان رادیو هستند و در رشته مدیریت رسانه تحصیل کردند و در حال حاضر هم مدرس دانشگاه هستند و هم در حوزه تجربی در رسانه فعالیت می کنند. خانم دکتر اسماعیل نژاد، یک مدیر موفق رسانه‌ای اصلا لازم هست به نظر شما سواد رسانه‌ای داشته باشه؟
بله خانم میرقاسمی، با آقای چشم نور راجع به موضوع صحبت میکردیم. من به نظرم رسید که بیایم با همدیگه جستجویی کنیم و نگاهی کنیم به تحصیلات مدیران رسانه و ارتباطش رو بررسی کنیم با رسانه. شاید یه زمانی مثلا توی این کشور تصمیم گرفتن که تهیه کننده رادیو از هر رشته تحصیلی میتونه باشه. ما توی تهیه کننده ها رشته جغرافیا داریم، فیزیک داریم، ژئوفیزیک داریم، فلسفه داریم، ادبیات داریم که تازه فلسفه و ادبیات خیلی مرتبطن، مدیریت داریم، ریاضی داریم، از همه رشته ها توی این رشته هست. یه زمانی مثلا برای اولین بار که آزمون استخدامی برگزار میشده سال 52 این اتفاق افتاده. شاید اون موقع به خاطر اینکه مثلا اگه اعلام میکردن فقط رشته های ارتباطات بیان ثبت نام کنن یا فقط مثلا حالا مدیریت رسانه که اون موقع نبوده. ولی سوال من اینه که الان با توجه به اینکه ما توی دانشگاه های بزرگ ایران مثلا دانشگاه تهران، دانشگاه علامه علوم تحقیقات و بسیاری دانشگاه های دیگه، دانشگاه صدا و سیما، رشته مدیریت رسانه داریم و ارتباطات داریم، چرا نباید اعلام کنیم که مدیران رسانه و تهیه کننده هایی که استخدام میکنیم اینها باید تهیه کنندگی خونده باشند دیگه، نه فیزیک، نه شیمی، نه ریاضی. اونها میتونن مشاورانی که تو حوزه های مختلف تحصیل کرده اند داشته باشند. من یه زمانی با آقای دکتر خجسته که منو فرستاده بودن رادیو اقتصاد، استاد من بودن، به من گفتن که بیا برو از امروز رادیو اقتصاد کار کن. گفتم استاد من اصلا هیچ تحصیلات اقتصادی ندارم. گفتم مگه من قراره که برای رادیو اقتصاد اقتصاددان استخدام کنم تهیه کننده بشه؟ من یه تهیه کننده دارم که ارشد تهیه کنندگی خونده، چون یکی از ارشدهای من تهیه کنندگی. گفت تو ارشد تهیه کنندگی داری؟ برو مشاور اقتصادی برای خودت بگیر و برنامه بساز. و این اتفاق افتاد. و من اگه فردا تو رو بفرستم فرهنگم باید همین اتفاق بیفته. الان سوال من اینه، چرا ما این کار رو انجام نمیدیم؟ علارغم این که الان توی قوانین سازمانم هست، الان هیچ کسی خارج از، یعنی فقط از طریق استخدام سازمان صدا و سیما، فقط از طریق دانشکده است، ولی این اتفاق در مورد مدیران نمیفته. من حاضرم با شما بیام و راجع به این که آیا رشته تحصیلی مدیران رسانه چقدر به رسانه ارتباط داره با شما یعنی به چالش برگزار کنیم، بگیم که بیایم بررسی کنیم مدارک تحصیلی مدیران رسانه رو بذاریم و بگیم چقدر با رسانه مرتبطه. و جالب اینه که همین مدیرانی که تحصیلات رسانه‌ای ندارند، افرادی رو که تحصیلات رسانه‌ای دارن رو نمیپذیرن، قبولشون ندارن.
درسته. خیلی مشکرم.
آره خواهش می‌کنم.
آقای سولاری،
بسم الله الرحمن الرحیم، فکر کنم وارد یه جنگ کوچولویی با خانم دکتر.
نه من جنگی با شما ندارم. شما
اتفاقا
فقط خواهشی که دارم اینه که در مورد سواد رسانه‌ای،
نه من سر کلاس شما نشستم، شما استاد من هستید.
اتفاقا بذارین مخاطبین و شنونده های ما بدانن. ببینید واقعیت در دنیای گذشته و مدل کلاسیک اداره رسانه ها تعریف های متفاوتی از مدیریت رسانه شده. یه عده رسانه رو میگفتن رسانه و مدیریتش یعنی به کارگیری منابع انسانی و مادی و هر کی بتونه این منابع انسانی و مادی رو مدیریت بکنه پس مدیریت رسانه کرده.
بله.
تو مدل کلاسیک دارم از. چون هدفشون افزایش بهره‌وری منابع فقط بوده.
بله.
یک سطح اومدن بالاتر گفتن آقا رسانه خیلی خوبه، مدیریت منابعش هم خوبه، پس مدیریت رسانه باید یک ابزاری باشه برای اینکه سازمان‌ها، نهادها بتونن از این استفاده بکنن، مطالب خودشون رو به مخاطب منتقل کنن. در نوع اول و دوم مخاطب و منفعل فرض کردن، یعنی فرض کردن که مخاطب هر آنچه بهش منتقل بشه همون دریافت میکنه. ولی یک نگاه جدیدی به وجود اومد، گفتن مدیریت رسانه یعنی مدیریت پیام. خب الان ما یه سطح بالاتر رفتیم، میگیم نه تنها مدیریت پیامه بلکه مدیریت کاربر بر رسانه و مدیریت رسانه بر کاربره، یعنی تعامل رو هم واردش کردیم. پس مدیریت در نوع نوین خودش اون مطلب میشه که خانم دکتر اسماعیل نژاد میگن.
حالا آقای دکتر، یعنی این نقطه تلاقیش با سواد رسانه
در گذشته، در گذشته نه در ایران بلکه در دنیا الزاماً متخصصین رسانه رسانه داری نمی کردن، یه عده رسانه سازی می کردن، اونا متخصصین حوزه پیام بودن، یه عده مدیریت رسانه می کردن. می گفتن تهیه کننده مثل سینما الزاماً نباید تخصص پیام داشته باشه، ولی سردبیر باید تخصص پیام داشته باشه. خب الان دیگه میگیم با عرض معذرت میخوام طولانی نشه حرفم، اصلا دیگه منطق نداره که کسی مدیریت رسانه بخواد بکنه و تخصص مدیریت پیام رو نداشته باشه، تخصص مدیریت بر مخاطب شناسی رو نداشته باشه، تخصص توانایی تغییر رفتار بر کاربر رو نداشته باشه، یعنی نیازسازی برای مخاطب نکنه. یه سطح بالاتر از مدیریت پیام هست در دنیای امروز که فضای مجازی داره غالب میشه. من بعد نمیدونم که اینجا بخوام اهمیت مدیریت رسانه و سواد رو بگم، آماری که دیشب دست من رسید و احتمال زیاد در دنیا هم خیلی نوعه. ببینید در سال 2011 رسانه های برودکست، یعنی رادیو تلویزیون و جنس رسانه هایی که جنس برودکست داشتن، یعنی یک سویه مثل روزنامه مجله توزیع می شدن و حرفشون رو منتقل می کردن، و در سال 2011 دو ساعت و 11 دقیقه وقت مردم رو می گرفتند. ببخشید رادیو دو ساعت و 11 دقیقه، تلویزیون 5 ساعت و 14 دقیقه، یعنی سرجم رادیو تلویزیون در سال 2011 7 ساعت و 25 دقیقه وقت مردم رو اشغال میکردن. 2011 موبایل و سیستم دسکتاپ های اون موقع حدوداً 40 دقیقه و 45 دقیقه 85 دقیقه بوده. حالا میایم 2021، یعنی دنیایی که الان هست و تعریف متفاوتی که از مدیریت رسانه میخواییم بکنیم. مدیریت رسانه یعنی به کارگیری همه امکانات برای مدیریت پیام و تعامل با کاربر و مخاطب. رادیو شده 1 ساعت 40 دقیقه، 1 ساعت 39 دقیقه، تلویزیون شده 4 ساعت 13 دقیقه، خب زیاده، جمع شده 5 ساعت و حدوداً 50 دقیقه، و سیستم فقط موبایل شده 4 ساعت 12 دقیقه، با حدود 1 ساعت سیستم های هوشمند دیگه میشه 5 ساعت و 12 دقیقه، یعنی از سرجمع رادیو و تلویزیون تقریبا زده بالا. بنابراین اساساً اگر موافق باشید اون مطلبی که شما فرمودید در حوزه مدیریت رسانه، میگیم بسته به تعریفی که فرد در این رسانه، اعم از رادیو، تلویزیون، خبرگزاری، فضای مجازی و هر جای دیگه‌ای که جنس شما رسانه میگیم و دیگه نمیشه جداش کرد، بگیم برودکست، برودبند، نمیشه رادیویی امتدادش در فضای مجازی نباشه، برای اینکه مخاطب خودش از دست میده. اگر این تعریف رو الان در حال حاضر بپذیریم که مدیریت پیام و تعامل با کاربر به عنوان مدیریت رسانه باشه، اون مطلب شما درسته.
آیا اگر متأسفانه من اینجا میتونم از این آماری که دادین بپرسم خدمتتون؟
بفرمایید.
شما فرمودین که 5 ساعت خورده یعنی فقط افراد فضای مجازی استفاده میکنن؟
بله، یعنی الان میزان مصرف رسانه‌های 12 ساعت.
بله، یعنی می‌خواستم همین رو
خیلی برسن. افزایش پیدا کرده.
خیلی، یعنی این
بله.
متأسفانه
یعنی میزان
و این آمار
مصرف
مرتبط با جامعه ایرانه یا اینکه کل جهانیه؟
نه، همه دنیا، این معدل جهانیه.
بعد آقای دکتر این آمار برای ایام کرونا است، چون بر خود ایام کرونا مصرف رسانه‌ای رو خیلی افزایش داده.
شما 2011 که کرونا نداشتید.
درست.
حالا جالبه برای شما بگم، الزاماً نشون میده که این ترند تغییرات و یا کاهش مصرف رسانه‌های برودکست یا رسانه‌هایی که غیر تعاملی بودند، کاهششون الزاماً وابسته به کرونا نیست. این آمار مبین اینه که هم مصرف مردم در حوزه رسانه افزایش پیدا کرده، هم تعامل جامعه با رسانه افزایش پیدا کرده، ولی متاسفانه به نسبت این مصرف سواد جامعه افزایش پیدا نکرده. این نه فقط در ایران بلکه در کل جهان این مشکل وجود داره.
به نظرم سواد همون سواد رسانه‌ای هست یا نه سوادهای دیگه هم میتونه به این موضوع.
ما وقتی میگیم سواد در یونسکو 8 تا سواد رو تعریف کردن، ما اینجا تمرکزمون همون سواد رسانه است. یعنی اون چه که کاربر ما و مخاطب ما باید بداند تا این پیام رو بهتر بتونه مصرف کنه، بهتر بتونه باش تعامل برقرار کنه، خودش بتونه در یه جایی به جای منفعل بودن فعال برخورد کنه. میگیم دیدگاه انتقادی نسبت به هر آنچه که دریافت میکنه داشته باشه. حالا خانم دکتر حتما سواد رو مفصلتر توضیح میدن. من برای اینکه زود ازش عبور کنیم و خیلی وارد تعریف کلی نشیم، عرضم اینه که ما اینجا تمرکزمون رو همون سواد رسانه است و مصرف رسانه. اگر مصرف رسانه از حدود 8 ساعت، حدود 7 ساعت در سال 2011، من به قرنای قبل کار ندارم، من تو همین قرن و تو همین دهه فعلیمون دارم حرف میزنم، تو فاصله 10 سال مصرف حدود 50% اضافه شده. یعنی نشون میده که میزان به کارگیری رسانه به عنوان یک قدرت در همه حوزه ها الان دیگه، ببخشید، رسانه و سواد رسانه فقط مختص به فرهنگ نیست یا فرهنگ سازی.
حالا
به ساخت اقتصاد هم هست، به ساخت سیاست هم هست، به ساخت فناوری هم هست.
ممنون.
لذا سوادی رو که خانم دکتر میگن، من رفتم پیش آقای خجسته و گفتم که خلاصه بیا برو گروه اقتصاد، و ایشون چه توصیه خوبی کرده، گفته ببین تو تهیه کننده خوبی هستی
دوست،
ولی اقتصاددان خوبی نیستی، بیا برو دو تا مشاور اقتصادی بگیر. میگم پس تو حوزه مدیریت رسانه دیگه کسی که سردبیر و تهیه کننده قدریه تنها کفایت نمی کنه.
آقای دکتر، من در جنبندی صحبت‌های شما و صحبت‌های خانم دکتر اسماعیل نژاد میتونم این موضوع رو بگم که خب ببینید، رسانه‌ها قبلا، خب ما وقتی طبقه بندی می‌کردیم گفتیم رسانه‌های دیداری، شنیداری، رسانه‌های مکتوب. خب شاید از اون زمان خیلی رسانه‌ها با توجه به بحث جدید، اون بحث دو سویه بودنشون به این شکل امروزی نیست یا نبوده. خب الان مدیریت رسانه میتونه هر کدوم از اینها باشه، ولی با توجه به اینکه از وقتی که این فضای مجازی خیلی پررنگ‌تر شد تو زندگی ما، یک مدیر رسانه باید تلفیقی از مهارت و تحصیلات باشه، به ویژه با این سوادها. حالا علاوه بر این که حالا یونسکو هم میگن 8 سواد شده 13 تا سواد، از جا میگن به 16 تا سواد رسید، حالا اینو خانم دکتر خواهند گفت، بتونه یک ارتباط منطقی در حوزه علوم مختلفی که رسانه ها مدیریت میکنه. چون ما مدیریت بر رسانه میگیم مدیریت رسانه، میگیم مدیریت در رسانه یا مدیریت بر رسانه. خیلی ها یک بعد سومی هم بهش میارن، میگن مدیریت با رسانه. حالا اینا به صورت سلیقه یا نظری میتونه تغییر پیدا کنه. احساس میکنم این موضوع رو میخوام بگم که خب تحصیلات تنها، همونجور خانم دکتر گفتم، تحصیلات تنها خب نمیتونه، ولی خب تجربه مهارت تنها هم دیگه الان با توجه به اینقدر فناوری ها و تسری انواع و اقسام شبکه های ارتباطی و اترسانی به نظرم نمیتونه تو حوزه مدیریت رسانه. باید به نظرم این تلفیق هر دوتا با هم رشد کنه، مثل دو پایی میمونه برای یک دونده که هر کدوم از اونی که دیگه کوتاه‌تر یا بلندتر باشه، خب قاعدتا اون دونده نمیتونه درست اون خط پایانو بگذنه. خب من اینو احساس میکنم ادامه بحث و خانم دکتر قاسمی، نظر خانم دکترم بدونیم، جمع بکنیم این بحث رو و بریم سراغ اون موضوع بعدی که تو حوزه مدیریت رسانه ما داریم و مدیران رسانه داریم.
یکی از بحثایی که در مورد سواد رسانه‌ای متاسفانه خانم دکتر به غلط میشه، البته من درس پس میدم خدمت شما، این هست که سواد رسانه‌ای میخواد بگه که مثلا از رسانه‌ها فاصله بگیریم، یا اینکه اصلا از رسانه استفاده نکنیم، یا نگران باشیم که مثلا رسانه به ما آسیب نزنه. یه تصور غلطی که بین آحاد افراد جامعه ما میبینیم که جا افتاده که نسبت به رسانه‌ها یک جور رسانه هراسی دارن، در حالی که در واقع سواد رسانه‌ای حرف حساب اصلیش نحوه تعامل صحیح با رسانه هاست. حالا صحبتی که اینجا مطرحه و ما دوست داریم تو این برنامه بیشتر روش فوکوس داشته باشیم این هستش که مدیر رسانه چقدر باید سواد رسانه‌ای بدونه، یعنی اصلا واقعا به دردش میخوره، لازمه بدونه؟
من در مورد صحبتایی که آقای دکتر نجفی سولاری فرمودن، من میخوام چند تا نکته اضافه کنم، حالا یعنی فکر نظر خودم رو عرض کنم خدمتشون. در مورد اون رسانه ها و حالا تحولی که در طی سالیان داشتند، به نظر من شبکه های اجتماعی مهمترین کاری که کردند این بود که بگن که کل رسانه مبتنی بر فکر و ایده است. هر کسی که یک ایده خاصی، یک نظر خاصی در مورد یک موضوعی داشته باشه میتونه رسانه باشه. توییتر، الان کلاب هاوس، اینستاگرام به نظر من به خوبی اینو اومدن و جا انداختن، به خاطر اینکه شما الان میتونین اگر معلم ریاضی باشین، اگر تو حوزه تربیت بدنی کار کنین، تو هر حوزه‌ای، حتی چه میدونم گلهایی که توی آپارتمان نگه میدارن، هر تخصصی هر کسی داشته باشه یه سری شنونده دارند که میتونن ازش استفاده بکنند. یعنی مباحث فنی رسانه انقدر تسهیل شد و انقدر استفادهش همگیر شد که دیگه رسانه به عنوان یک جایی که منابع زیادی داره، منابع گرانی داره، در اختیار حکمرانانه و بعد باید برای داشتن اونها صرف هزینه بسیاری کرد، از اینها عبور کرد، تبدیل شد به یه گوشی که در دسترس هممون هست و تبدیل شد به یک ابزار، یک کانال توی ارتباطات. بعد در همون حد حالا الان این کانال دست همه هست، یعنی این ابزار مادی دست همه هست. الان مهم اینه که شما چه تخصصی دارین، شما چه فکر و ایده ای دارین که میتونین از این ابزار استفاده بکنین برای اینکه رسانه خودتون باشین. به نظر من این مهمترین کاری بود که شبکه‌های اجتماعی انجام داد. اما خب رسانه ما باید چه کار میکرد توی این حالا تغییر و تحولی که تو حوزه رسانه ها اتفاق افتاد؟ به نظر من کاری که رسانه های بزرگ دنیا انجام دادند این بود که تو حوزه رسانه ها ما میگیم که با آمدن شبکه های اجتماعی و رسانه های جدید که اومدن این برودکست ها و برودبند ها رو در حد کانال پایین آوردند و اومدن گفتن حتی مدیریت این رسانه ها منقدر اهمیت داره. یعنی شما الان اگه مدیریت رسانه مثلا بدونین یا بتونین اون فکر ایدتون رو تبدیل بکنین به چیزهایی که افراد زیادی اونو بخوان، میتونین مخاطبان میلیونی داشته باشین. خب اومدن چیکار کردن؟ اومدن گفتن که اون رسانه های بزرگ با تجهیزات گران و با مخاطبان فراگیر، به خاطر اینکه من هنوزم وقتی با بچه ها بحث میکنم میگم که الان در بدترین شرایط رادیو چند درصد مخاطب داره؟ میگن مثلا 30%، 40%. میگم 40% کل مردم ایران میدونین چقدر میشه؟ میشه 30 چند میلیون نفر.
بله.
کدوم رسانه اجتماعی اینقدر مخاطب داره؟
قطعاً اصلا.
یعنی هنوز هم دکتر یه صحبتی رو
آره یه لحظه من این بحثم رو تموم کنم، ببخشید. ببینید هنوز هم اینها مخاطبان زیادی دارن و هنوز هم تأثیر گذارن، اما یه مشکل خیلی بزرگ وجود داره. توی این موضوع میان از اصطلاحات جنگ استفاده میکنن، میگن رسانه های بزرگ مثل ارتشند، اینا استراتژی های خیلی قدرتمندی دارن، اما رسانه هایی مثل شبکه های اجتماعی اینها تو حوزه تاکتیک خیلی فعالند، خیلی چریکی عمل میکنن. شما اگه قرار باشه یک جریان سازی بکنین در مورد یک موضوعی، شبکه های اجتماعی برای اینکه دیده بشین و شنیده بشین خوبن، برای دیده شدن و شنیده شدن اولیه. اما اگر این جریان سازی شما باعث بشه که اون استراتژیست‌ها، اون ارتش به کار بیفته و توجه رسانه های بزرگ جلب بشه، اون وقت یه جریانی را میفته که دیگه دست خودتون هم نیست، یعنی اونجا دیگه خیلی این حجم جریان بزرگتر میشه. حالا ما باید چی کار بکنیم؟ کاری که رسانه های بزرگ دارن انجام میدن چی کار میکنن؟ میان میگن که خب من یه ارتش بزرگم و از این رسانه های کوچیک، از این شبکه های کوچیک استفاده میکنم برای اینکه نقاط ضعف خودم رو پوشش بدم. آقای دکتر نجفی سولاری، ما هزاری هم امکانات داشته باشیم، یه دستگاه به این عریض و طویلی داشته باشیم، رادیو رسانه کوریه مگر اینکه از این چریک ها استفاده بکنه. برای همین همه رسانه های بزرگ دنیا دارن هم افزایی میکنن و از رسانه های دیگه استفاده میکنن.
خیلی مشکرم.
و این ببخشید مستلزم اینه که مدیران رسانه ما سواد رسانه ای داشته باشن.
البته خیلی داستان چریکیش کردی،
ولی خب آقای
اگر نداشته باشن این میشه.
البته به نظر من اینه که این ایده اگر با خلاقیت تو اجراش به نظر من همراه باشه بتونه قشنگ مخاطب و نسبت به خودت جذب کنه. خیلی وقتا خیلی نفرات، خیلی از مدیران ایده رو دارن، منتها اون خلاقیت رو تو اجرا ندارن. اگر این همه
بلکه رسانه رو نمیشناسن.
نمیشناسن. حالا یکی رسانه رو نمیشناسن، ظرفیت اون رسانه رو نمیشناسن، یکی دیگه هم مخاطب رو نمیشناسن و ظرفیت های مخاطبشون. و خیلی وقتا نفر ظرفیت های خودش هم نمیشناسه که چطوری میتونه از اون چیزهایی که داره این سزل این مثلث رو طوری با هم هماهنگ بکنه که بیشترین تاثیرگذاری رو داشته باشه. حالا با توجه به اینکه بحث ما رو مدیران رسانه است،
بله.
حالا تا بیشتر
آقای چشم نورا اگر اجازه بدین من یه نکته دیگه عرض بکنم بعد میشنوم صحبت های شما رو. خوشبختانه هنوز هم و تا همیشه برنامه ها توسط یک تیم ساخته میشه، یعنی اینکه توی رادیو توی تلویزیون برنامه ها توسط یک تیم تخصصی ساخته میشه. به همین خاطر آقای دکتر خجسته به ما میفرمودن که برو برای خودت دوتا مشاور بگیر، مشاور اقتصادی. این تیم ها میتونن تو حوزه های مختلف کار بکنن، تخصص های مختلفی داشته باشن تا به اون نقطه‌ای که میخوان برسن، و این نقطه قوت برنامه سازهای ماست که میتونن از این استفاده بکنن.
یه مسئله‌ای که شما مطرح کردین خانم دکتر این بود که فرمودین که به هر حال داشتن سواد رسانی برای مدیران رسانه الزامی هست، و تا اینجای بحث به اینجا رسیدیم که مخاطب شناسی یکی از المان‌های مهمی هست که مدیران رسانه‌ها باید داشته باشن.
اون که ستون‌های ارتباطات رسانه
که در واقع مخاطب شناسی و شناسایی ذائقه مخاطب و تولید محتوا بر اساس نیاز مخاطب،
بله.
یکی از ستون سواد رسانه هستش. یعنی صرفا سواد رسانه‌ای قرار نیستش که به ما بگه که چجوری از رسانه استفاده بکنیم یا نکنیم. نحوه تعامل ما با رسانه‌ها و نحوه استفاده ما از رسانه‌ها که در واقع یک مدیر رسانه هم الزاماً باید زوایای مختلف رسانه رو بشناسه. آقای دکتر سولاری شما اشاره کردین که مدیریت رسانه در تعریف نوینش به توانایی مدیریت کاربران هم اطلاق میشه. من میخوام اینجا رو پیوند بدم به سواد رسانه‌ای و از شما بخوام که در این راستا صحبت هاتون رو ادامه بدیم.
چشم. فقط یه باز دوباره وارد نقد بشیم بهتره. یه نقدی به اون کلام خانم دکتر وارد هست که اساساً ما وقتی حالا موضوعی که ایشون مطرح میکنن از یک زاویه درسته، از یک زاویه دیگه نقد بهش وارد هست، و اون این که ببینید واقعیت قضیه اینه که نمیتونیم رسانه رو صفر و یک بگیریم. دیروز یک برنامه رو ارزیابی داشتیم میکردیم در یکی از این شبکه های سیما. به تهیه کننده گفتم که چند نفر این برنامه رو که تو هر روز داری میری کمکت میکنن؟ گفت 40 نفر. خب بعد بعضی از افراد رو اسمشون رو پرسیدم. اینجا رو میخوام عرض کنم که تفاوت دیدگاه خودم رو با شما عرض کنم. اگر یک تیم تخصصی در حوزه تلویزیون در حوزه رادیو میاد پای کار در یک جای دیگه، مثلا یک کانال در یک شبکه اجتماعی، اون آدمی که رسانه سازی میکنه و رسانه داری میخواد بکنه همون 40 نفر است دیگه. اونجا نمیتونیم بگیم 40 نفر بیاند من فقط رسانه شناس باشم، سواد رسانه داشته باشم، اما بیام یه عده متخصص هم همراه خودم بکنم تا سواد رسانه ای من تکمیل کنن، فهم درستی به من بدن. اونجا به قول معروف در خبر یه وقتی میگفتیم خبرنگار کوله پشتی، گفتیم خبرنگار کوله پشتی کیه؟ میگفتیم کسیه که تصویر خودش میگیره، صدا رو خودش میگیره، خبر رو خودش تنظیم میکنه، ارسال خودش انجام میده، سردبیری خودش میکنه. یعنی یک تیم خبر 15 نفره تبدیل شده به 1 نفر. حالا تو فضای مجازی این آدم، یعنی همون 1 نفر، تو اقتصاد کار میکنه، تو سیاست کار میکنه. به همین دلیل در تایید مطلب شما ما میگیم در حوزه برودکست چون تیم داره کار میکنه سطحش از نظر تخصصی خیلی بالاتره. وقتی میاد تو حوزه فضای مجازی بدیهی و طبیعیه که سطحش گسترده تر میشه ولی عمقش کمتر میشه. این در ارتباط با مطلب شما عذر میخوام، میتونی تهاجم کنی و نقد محکم بزنی به مطلب من، اما در ارتباط با
من دانشجوی شما هستم،
خواهش میکنم بزرگی، اما در ارتباط با این سوالی که شما کردید، ببینید ما مدیریت رسانه با همون تعریفی که هم پیام رو مدیریت کنه هم تعامل با کاربر داشته باشه توقع ازش داریم تو 3 ساعت سواد رسانه داشته باشه. من هم دائم میگم رسانه عنایت داشته باشید شنوندای عزیز. ما یک رسانه داریم که رساناست، مثل برق و سیم برق و اینا. یه رسانه داریم که جنسش انتقال پیامه. بنابراین من هی کلمه رسانه به کار میبرم، ظاهرا و اصطلاحا رسانه در حوزه پیام درست داره. حالا خانم دکتر اگه ایرادی به این کلام من دارن، من استاد بزرگوار آقای دکتر فرهنگیان رو یه